بسم الله الرحمن الرحیم. الشکل الثالث فهو ما کان الاوسط فیه موضوعا فی المقدمتین معا فیکون الاکبر محمولا فی الکبرى و النتیجه معا ولکن الاصغر یختلف وضعه فانه محمول فی الصغرى موضوع فی النتیجه تاخر. عرض می شود که در رابطه با شکل سوم از اشکال اربعه باز هم چهار مبحث مطرحه، به اضافه یک سلسله تنبیهاتی که در پایان این شکل عنوان می شه. یک مبحث راجع به تعریف شکل ثالث و وجه تسمیه آن است، یک مبحث راجع به شروط منتج بودن این شکل سوم هست، یک مبحث راجع به ضروب و اقسام شکل سوم هست، ضروب ممکنه، ضروب عقیمه و ضروب منتجه. مبحث چهارم هم راجع به براهین و ادله است که برای اثبات منتج بودن هر ضرب از اون ضروب منتجه اقامه میشه و آورده میشه. چون نظری است احتیاج به استدلال دارد، لذا برهان میارن برای اثبات اون ضروب منتجه. و چهار بحث بیشتر نیست، تنبیهاتی هم هست که بعدن میاد. اما حالا بحث اول بیان تعریف شکل سوم و وجه تسمیه آن. شکل سوم عبارت شد از اون قیاس اقترانی که اوسط در اون قیاس در هر دو مقدمه موضوع واقع شده، هم در صغرا و هم در کبرا، و اصغر و اکبر محمول واقع شدن نسبت به این اوسط میشه شکل سوم. مثلا کل انسان حیوان و کل انسان ناطق، فبعض الحیوان ناطق، انسانون حد وسط در هر دو مقدمه موضوع واقع شده، اینو میگن شکل سوم. حالا در شکل اول هم اصغر و هم اکبر هر دو متحد الوضع بودن، یعنی همون وضعی را که در نتیجه داشتن در مقدمتین هم داشتن. در نتیجه اصغر موضوع بود در شکل اول، در صغرا هم همچنین اصغر موضوع بود. در نتیجه اکبر محمول بود در شکل اول، در کبرا هم همچنین اکبر محمول بود و اوسط موضوع متحد الوضع. در شکل ثانی اصغر متحد الوضع بود، در نتیجه موضوع، در صغرا هم موضوع، ولی اکبر مختلف الوضع بود، در نتیجه محمول بود اما در کبرا موضوع بود. حالا در شکل ثالث به عکس شکل ثانی است، یعنی این اکبر است که متحد الوضعه، در نتیجه اکبر محمول است، در کبرا نیز محمول هست، اوسط در هر دو موضوعه. پس اکبر متحد الوضعه ولیکن اصغر مختلف الوضعه، یعنی اصغر در نتیجه موضوع ولی در صغرا محمولون اوسط موضوعیت داشت در هر دو مقدمه، اصغر و اکبر هر دو محمول بودن، از در صغرا محمول، در نتیجه موضوع میشد مختلف الوزن. و روی همین جهت که اصغر مختلف الوزن هست، شکل ثالث هم مثل شکل ثانی بعید از طبعه مستقیم نیست که بگیم از اصغر به اوسط رسیدیم، از اوسط هم به اکبر رسیدیم، کار تمام. نه، میگیم از اوسط به اصغر رسیدیم، بعد دوباره میگیم از اوسط به اکبر رسیدیم. باید به نوعی باشد که این برگرده به حالت طبیعیش، به شکل طبیعیش که طبع پسند باشه، تا عرض شد آدم مستقیم نتیجه را بگیره. اون شکل اوله و این مستقیم نیست، باید برش گردونیم به شکل اول، حالا با برهان عکس صغرا یا با برهان عکس کبرا یا با برهان خول یا با برهان افتراض، انواع و اقسام براهین که بعدن میاد. لذا این هم میشه بعید عن الطبع، یه خورده اعوجاج داره، غیر مستقیمه. و این که این رو شکل ثالث گفتن، اون قبلی رو شکل ثانی گفتن، این جهتش چیه؟ جهتش این است که در شکل ثانی اونجا با شکل اول در اشرف المقدمتین اشتراک داشته که صغرا باشه، اصغر در هر دو متحد الوضع بود و اصغر موضوع هست، در نتیجه فلان موضوع اشرف او حرفایی که زد. ولی در شکل ثالث این شکل با شکل اول در اخص المقدمتین شراکت دارد، یعنی در کبرا. کبرا چرا اخص با سین هست؟ یا بدون جهت که مشتمل بر اکبر است و اکبر محمول است در نتیجه، و محمول اخص از موضوع هست چون تابعشه، از عوارض اوست، اصالت نداره، موضوع اصله کما علیه المشهور. یا به بیان مرحوم مظفر که این کبرا مشتمل بر اکبر است، اکبر محمول در نتیجه و محمول ابعد است از ذهن تا موضوع، موضوع اقربه، زودتر به ذهن میاد، راحت‌تر قابل تصور هست تا محمول که یک مفهوم کلی مجمل و مبهمی هست. از این از کنه شکل ثالث احتیاجش به برهان از شکل ثانی هم بیشتره، ولذا شده شکل ثالث. اما در این حال بیشباهت به شکل اول هم نیست، نکته مقابل اونم نیست، در کبرا شباهت داره، شراکت داره، لذا از شکل چهارم بازم یه رتبه جلوتره، میشه شکل سوم. اینا حالا مهم نیست دیگه، وجه تسمیه هست، یه چیزهای باید بتراشیم که وجه تسمیه درست بشه. از این که بگذاریم، مبحث دوم بیان شروط این شکل سوم. شکل سوم هم مثل دو شکل قبل اگر بخواد منتج بشه یک نتیجه حق، یک نتیجه ساده، یک نتیجه دائم و صدق، راهش این است که علاوه بر اون شروط عامه و پنج قاعده عامه، دارای یک سلسله شرایط خاصه هم باشه. باز شرایط از حیث کیفیت مطرحه، از حیث کمیت مطرح، از حیث جهت مطرحه، ولی ایشون همون دو حیث اول رو دنبال میکنن و تحقیق میکنن، از حیث کیفیت و کمیت. از هر کدوم یک شرط معتبره، در مجموع در شکل ثالث ایزن مثل شکل اول، مثل شکل ثانی، شرطان، دو تا شرط اختصاصی مطرحه. حالا خواهیم دید که چندان اختصاصی هم نیستن، به هر حال این دو تا شرط باید باشه. مجموع اشمال شکل ثالثه در بقیه نیست. و اون شرطان در همون بیت رمزی شیخ بهایی آمده بود: موقوب اول، خینکوب ثانی، موقاین سیوم. موق میم و غین اشاره به شرط اول است، میم علامت موجب بودن، غین علامت صغرا. پس صغرای شکل ثالث هم مثل شکل اول باید موجبه باشه. سالبه بود منتج نیست، اثبات میکنه. کاین اشاره به شرط دومه، کاف علامت کلیت، ین علامت مقدمتین هست. منظور این است که اهدل مقدمتین باید کلیت داشته باشن، حالا هر دو کلی باشه چه بهتر، یکی کلی باشد نتیجه میده، صغرا یا کبرا معین نمی کنن، چون تعیین مهم نیست، هر کدوم که باشه کافیه. ولی هر دو جزئیه باشن، هیچ کدوم کلیه نباشن، منتج نیست. پس کاین یعنی کلیت اهدل مقدمتین. حالا هر یکی از این دو شرط رو مبرهن میکنیم که به چه دلیل شرط اول معتبر است، به چه دلیل شرط دوم. اما شرط اول معتبر است، موجب بودن صغرا. دلیلش این است که اگر صغرا موجب نبود حتما سالبه خواهد بود، کلیه یا جزئیه مهم نیست. اگر چنانچه صغرا سالبه شد، کبرا از دو حال خارج نیست، یا موجب است یا اون هم سالبه. اگر چنانچه صغرا سالبه باشد، کبرا موجبه باشد، معنای سالبه این است که اوسط با اصغر مباینه، سلب شدن از هم، تباین. معنای موجبه این است که اوسط با اکبر با هم ملاقیان، تلاقی دارن، و الا ازشون موجبه درست نمیشد. حالا تلاقی کلی متساویین باشن یا تلاقی جزئی آم خاص من وجهی مطلقی چیز، بالاخره موجبه که آمد نشونگره تلاقی است. شد؟ اوسط با اصغر تباین داره و با اکبر تلاقی داره. اونگاه شیء واحد قد یلاقی و یباین، دو شیء را، شیء واحد یعنی اوسط، قد یلاقی و یباین، دو شیء را که خود اون دو شیء با هم تلاقی دارن، ازشون یه موجبه درست میشه، اون اصغر و اکبر. مانند انسان یلاقی مع حیوان، کل انسان حیوان، یباین مع فرس، لا شیء من الانسان به فرس. خود اون دو شیء هم که حیوان و فرس باشن با هم چی هم؟ تلاقی دارن. کل فرس حیوان، بعض الحیوانه فرس، خود اون دوتا. و گاهی شیء واحد یعنی اوسط یلاقی و یباین، دو شیء را، اصغر و اکبری را که خود اون دوتا هم با هم دیگر مباین هستن، نه ملاقی. مثل انسان یلاقی حیوان را، یباین شجر را، و خود حیوان و شجر هم با هم مباین هستن، لا شیء من الحیوان به شجر ولا من الشجر به حیوان. پس صغرا سالبه شد، کبرا موجبه، معنای سل این است که اصغر و اوسط مباینن، معنای ایجاب این است که اصغر اکبر و اوسط ملاقیان. پس اوسط با یک شیء مباین است، با یک شیء ملاقی. این شیء واحدی که قد یلاقی و یباین شیئین را، خود اون شیئین گای با هم تلاقی دارن کل حیوان و الفرس، گای با هم تباین دارن کل حیوان و شجر، که انسان اوسط این هاست. هر دو رو مثال زد. حالا که این شد، نتیجه می شد که الاصغر و الاکبر در این صورت که صغرا سالبه باشد کبرا موجبه، الاصغر و الاکبر قد تلاقی می کنن یا تلاقیان فی بعض الموارد، ازشون یک موجبه درست می شد، و قد تباین دارن یا تباینان، ازشون یک سالبه درست می شه. نتیجه حق سلبه نه ایجاب. وقتی این شد میگیم که چنین شکلی صغرای سالبه کبرای موجبه در شکل سالب منتج نیست لا به نتیجه ایجابی، چون ماده نقض داره. گاهی نتیجه حق سلب در متباینان، ولا به نتیجه سلبی دائما، چون اونم ماده نقض داره. گاهی نتیجه حق ایجابی است در متلاقیان. اختلاف در نتیجه سبب عقیم بودن قیاسه، تخلف نتیجه سبب آن است که این قیاس منتج نیست، و الا نتیجه لازمه لاینفک قیاسه. اگر منتج بود نتیجه حتما همراهش بود. حالا با مثال حساب کنیم. اونجا که اصغر و اکبر متلاقیان باشه، مثل این مثال، لا شیء من الانسان به فرس صغرا سالبه، و کل انسان حیوان کبرا موجبه. نتیجه‌ای که اینجا انتظارشو میکشیم چیه؟ نتیجه حق ایجابی است. فکل فرسن حیوان، انسان حد وسط است میره، فرس و حیوان میمونن تلاقی دارن. اما حالا ماده رو عوض کن، لا شیء من الانسان به شجر، به جای فرس بگو شجر، و کل انسان حیوان، بازم شکل سالسه، انسان موضوع است در هر دو. نتیجه ای که اینجا متوقع هستیم و انتظارشو میکشیم ایجابه یا سلبه؟ سلبه. لا شیء من الشجر به حیوان. ملاحظه میفرمایید که گاهی نتیجه حق ایجاب است در اون اولی در متلاقیان، گاهی نتیجه حق سلبه است در این دومی در متباینان. لذا یه نتیجه ایجابی همیشگی نداره، یک نتیجه سلبی همیشگی که قانونی باشه نداره. قد یختلف و قد یتخلف، و این نشانگر عقیم بودن قیاس. این مال فرضی که صغرا سالبه بود کبرا موجبه باشه، این یک حال. حالت دوم این است که اگر صغرا سالبه بود کبرا هم سالبه باشد، از این دو حال خارج نیست. شرط اول این بود که صغرا چی باشه؟ موجبه باشه. بعد گفتیم اگر سالبه بود منتج نیست، چون اگر صغرا سالبه بود کبرا یا موجبه است یا اونم سالبه است. موجبه رو حساب کردیم دیدیم منتج نیست. اگر کبرا هم سالبه باشد، خب این ایرادش رو قبلا در قواعد عامه گفتیم. القاعده الثانیه این بود که لابد من ایجاب احد المقدمتین در همه اشکال، فلا انتاج من السالبتین، از دو سالبه نتیجه حاصل نمیشه. اینجا مطلب همونه، برهانش و دلیلش هم اینه. وقتی هر دو مقدمه سالبه بودن، معنای صغرا این است که اصغر با اوسط مباینه، معنای کبرا این است که اوسط با اکبر تباین دارد. اونگاه شیء واحدی که با دو شیء دیگر مباین هست، اوسطی که با اصغر و اکبر تباین داره، گاهی خود اون دو شیء با هم متلاقیان هستن و هر دو با این اوسط مباینن، مانند انسان به حیوان، فرس به حیوان نسبت به شجر، هر دو با شجر مباینن. لا شیء من الشجر به انسان، ولا شیء من الشجر به حیوان، با هر دو مباینه، ولی خود انسان و حیوان اصغر و اکبر با هم تلاقی دارن. کل انسان حیوان، بعض الحیوان انسان، الی و گاهی این شیء واحد که با اون دو مباین هست، خود اون دوتا هم با هم دیگر تباین دارن، مثل شجر با انسان و فرق. لا شیء من الشجره به انسان، ولا شیء من الشجره به فرق، اون طرف هم میمونه انسان و فرس، خود اینا با هم تباین دارن. ولا شیء من الانسان به فرس، لا شیء من الفرس به انسان، از هر طرف سلب کلیست. پس اگر سالبتین شدن اوست که با هر دو مباین است، از هر دو سلب میشه یا هر دو از او سلب میشن، اون موضوع هست. اون وقت این دوتا خودشون محمول در هر دو مقدمه اسخر و اکبر قد یه تلاقیان کل انسان ول فرس و قد یه تباینان کل انسان ول حیوان اون اولی و قد یه تباینان کل انسان ول فرس در این مثال دومی. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشد که ما لا نعلم که آیا اصغر و اکبر با هم تلاقی دارن. نتیجه ایجابیست و ایجاب حق است دائما، یا با هم تباین دارن، نتیجه سلبیست. هیچ کدوم برای ما مسلم نیست. ماده به ماده فرق داره. فی بعض موارد نتیجه حق ایجابیست، فی بعض موارد نتیجه حق سلبیست. چون چنین حق میگیم چنین دو مقدمه هم لاینتجان، نه منتج نتیجه ایجابی هستن، چون ماده نقض داره گاهی سلب صادره، نه منتج نتیجه سلبی هستن، چون اینم ماده نقض داره گاهی ایجاب صادره. مثالشو زدیم، بازم میگیم لا شیء من الشجره به انسان و لا شیء من الشجره به حیوان، نتیجه حق ایجابی است، کل انسان حیوان. لا شیء من الشجره به فرد و لا شیء من الشجره به انسان، نتیجه حق سلبیست. لا شیء من الفرس به انسان، من الانسان به فرس سلبه. اختلاف در نتیجه، تخلف نتیجه سبب اقمت اقیم بودن چنین قیاس. بنابراین شرط اول محرز میشه، اگر شکل سالس بخواد منتج بشه به یه نتیجه ایجابی دائما یا به یه نتیجه سلبی دائما، الا بلابد صغرا باید موجبه باشد. حالا کلیه یا جزئیش مهم نیست، ولی ایجابش مهم. سالبه بود منتج نیست، به بیانی که ملاحظه فرمودید. و اما برهان شرط دوم، شرط ثانی این بود که علاوه بر ایجاب صغرا احد المقدمتین کلیت داشته باشن. کاین احد المقدمتین یا صغرا یا کبرا کلیت داشته باشن. بنابراین هر دو کلیه باشن منتجه، یکی کلیه باشد دیگری جزئیه منتجه، هر دو مقدم جزئیت این باشن منتج نیست. به چه دلیل؟ این دیگه دلیل جدا نمیخواد و این اصلا یک شرط اختصاصی هم نیست. این شرطیست که در قواعد عامه گفتیم، قاعده ثالثه این بود که کلیت و اهدل مقدمت این همه جا معتبر است، من جمله در شکل سالس. به همون دلیل که اونجا گفتیم اینجا هم میگیم، چون اگر هر دو جزئیه شدن، لعل این بعض الاوسطی که موضوع اکبر واقع شده غیر از اون بعض الاوسطی باشد که موضوع اکبر واقع شده، اگر این غیر از اون شد، حد وسط به درستی تکرار نشده، تکرار نشد قیاس منتج نیست. الکلام الکلام حرفاشو زدیم. خب حالا چرا میگیم کلیت عهد المقدمت این؟ چرا معین نمی کنیم؟ خب در شکل اول معین کردیم کلیت کبرا خصوص این. در شکل ثانی هم همینجور. چرا در شکل ثالث نمیگیم کلیت صغرا یا کبرا معین نمی کنیم؟ میگیم کلیت عهد المقدمت این. جهتش این است که تعیین اینجا اثر نداره، کلیت اثر داره. هر کدوم که کلیه باشد منتج هست، حالا خصوص صغرا باشد یا کبرا. چون تعیین نقش نداره، خصوص این بودن مهم نیست، لذا میگیم احد المقدمته. این مهم است، هر دو جزئیه باشن نتیجه نمیدن. یکی کلیه بود منتجه، اون یکی صغرا باشد نتیجه میده، خواهیم دید. کبرا هم باشد نتیجه میده، فلذا دایی نداریم که تعیین بکنیم حتما صغراست یا حتما کبرا. اینم شرط دوم. شروط هم تمام. مبحث سوم، بیان ضروب به اقسام شکل سالس. باز الکلام الکلام. ضروب ممکنه داریم یا اقترانات ممکنه، ضروب عقیمه داریم، ضروب منتجه داریم. ضروب ممکنه مجموع 16 ضربه که حاصل ضرب 4 قسم صغرا در 4 قسم کبرات، 4 تا شده 16 تا. چون صغرا فی حد نفسه قطع نظر از این که مقترنه به کبرا بشه، قیاس درست بکنه، یکی از محصولات اربع میتونه باشه، یا موجبه کلیه است یا فلان. کبرا و هاکزا به هم که مقترن میشن از ضرب چهار در چهار 16 قسم حاصل میشه. اینا ضروب ممکنه. از این 16 تا 10 قسم عقیم هستن، ضروب عقیمه این شکل 10 تاست به 6 قسم منتجه. اون 10 تایی که عقیم هستن از طریقه حذف و اسقاط بیان میکنیم که اونا عقیمن، منتج نیستن. به این شکل به برکت شرط اول ایجاب و صغرا 8 قسم کنار میره، اینم مثل شکل اول. اونجا با ایجاب و صغرا 8 تا رو کنار زدیم، اینجا با ایجاب و صغرا همون 8 تا رو کنار زدیم. زیرا که اگر صغرا سالبه بود اما سالبه کلیت اما سالبه جزئی، در هر صورت کبرا یا سالبه کلیت یا سالبه جزئیت یا موجبه کلیت یا موجبه جزئیت، دو چهارتا میشه 8 تا. بدین وسیله 8 صورت بر کنار میشه به برکت شرط هم. به برکت شرط دوم کلیت و اهدل مقدمتین هم دو صورت بر کنار میشه. یک، صغرا و کبرا هر دو موجبه جزئیه باشن. این در شرط اول خارج نشد، اونجا سالبه ها رو کن. هر دو موجبه جزئیه. دو، صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه جزئیه، هر دو جزئیه هستن. این دوتا هم خارج شد، بقیه 6 صورت دیگه. اون 6 صورت منتج هستن همشون. 3 صورت نتیجهش ایجاب جزئیست، 3 صورت نتیجهش سلب جزئیست، هیچ کدوم کلیه درش نیست. حالا یکم محاسبه بکنیم بعضی از صور را. صورت اول و ضرب اول از این 6 ضرب این است که صغرا و کبرا هر دو موجبه کلیه باشن. صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، ایجاب صغرا هست، کلیت هست، هر دو هم باشن که چه بهتر. احد حتما باید باشه. از این دو مقدمه نتیجه میگیریم یک موجبه جزئی‌گرا، موجبه جزئی. مثال، کل انسان حیوان، کل انسان ناطق، هر دو موجبه. شکل سوم، حد وسط در هر دو موضوع است. ینتج و بعض الحیوان ناطقون، موجبه جزئیه نه موجبه کلیه. اینم چرا داره میگی. البرهان، چون نظری یل انتاج هست، برهان، برهانی که برای این ضرب میاریم برهان عکس سقراط که دیروز یک بار در درس قبل در شکل ثانی استفاده شد. عکس سقراط به این معنا که سقراط این شکل را به عکس مستوی عکس میکنیم، شکل ثالث برمیگرده به شکل اول، از شکل اول نتیجه ای میگیریم که این همون نتیجه را از شکل ثالث میگیریم. چون شکل اول بدیهی گل انتاج است، قطعا منتج است هر چهار ضربش، این دلیل میشه شکل ثالث هم در این ضرب منتج باشه، چون همون نتیجه رو داده، مساوی هستن. اگر اون صدقه است اینم صدقه، فرقی نداره. حالا با مثال حساب بکنیم. همین برهان رو سه مرحله داره. المفروض صدق المقدمه، کل انسان حیوان، کل انسان ناطق، هر دو صادق. المدعا صدق و نتیجه، اگر مقدمت این صادق بودن این موجبه جزئیه هم در نتیجه صادق است، بعض الحیوان ناطق. البرهان، اگر مقدمت این صادقن حتما عکس مستوی صغرا هم باید صادق باشه، کل انسان حیوان اون صغرا. عکس مستوی موجبه کلیه چی بود؟ موجبه جزئیه، بعض الحیوان انسان. این عکس و صغرا رو بگیر با اون اصل الکبرا و کل انسان ناطق زمینه کن، یک قیاس شکل اول درست میشه، اونم ضرب ثالث از شکل اول، صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه، بعض الحیوان انسان و کل انسان ناطق، ینتجو یک موجبه جزئیه را فبعض الحیوان ناطقون. خب این نتیجه رو از شکل اول گرفتیم، به عینه همین نتیجه از شکل ثالث گرفتیم. جزئیه سرش این که گاهی اصغر با اکبر با هم متساویانن، اونجا نتیجه به صورت ایجاب کلی هم صدقه. کل انسان
زاهک و کل انسان ناطق فکل زاهکن انسان،
به صورت موجبه کلی هم نتیجه صادر،
کلیه که بود جزئی هم هست دیگه، تداخل داره. گاهی اصغر اخصت و اکبر اعمه، اونجا هم به صورت ایجاب و کلی درست، کل انسان ناطق و کل انسان حیوان فکل ناطقین حیوان، به صورت موجبه کلی هست. ولی مثالی که زدیم غیر از اینه، گاهی هم اصغر اعمت و اکبر اخصه، از اعم و اخص موجبه کلیه درست نمی شود که اعم موضوعش باشد و اخص محمولش باشد. مثل همین مثال اول، کل انسان حیوان، حیوان اصغره در نتیجه، و کل انسان ناطق، ناطق اکبره، خب حیوان اعمه. اینجا ایجاب کلی غلطه، کل حیوان ناطقون غلطه، ولی ایجاب جزئی صدق است، بعض الحیوان ناطق در اون بقیه هم بوده. پس اونی که قانونیت دارد و همه جا در نتیجه صادق است، یکسان به یک نواخت، اون ایجاب جزئی است. ایجاب و کلی قد یستق و قد لا یستق، کلیت نداره، منطقیت نداره، ایجاب جزئی دائما صدق است. لذا میگیم ینتجان موجبه جزئیه را تا ماده نقض پیدا نکنه، ماده تخلف نداشته باشه. این از ضرب الاول، اینم نتیجه. از ضرب الثانی، از این شش ضرب، صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه، موجبه کلیه، سالبه کلیه، نتیجه میشد یک سالبه جزئیه، نه سالبه کلی، یک سالبه جزئیه. مثال، کل انسان حیوان، لا شیء من الانسان به فرض، هر دو صدقه، نتیجه میشه بعض الحیوان لیس به فرض، سالبه جزئیه، بعض الحیوان لیس به فرض. برهان این مطلب هم باز همونه، برهان عکس مستوی صغرا، صغرا یه موجبه کلی از عکس میشه به صورت مستوی، این شکل برمیگرده به شکل اول، فلان نتیجه میده که حالا خواهیم گفت. در قالب مثال این برهان رو حساب بکنیم راحت تره. المفروض این است که مقدمت این صدقن، کل انسان حیوان، لا شیء من الانسان به فرض. المدعا این است که اگر مقدمت این صادقا، نتیجهشون هم به صورت سالبه جزئیه، اونم صدق است، بعض الحیوان لیس به فرض. البرهان این است که اگر مقدمت این اصل صادقا، عکس مستوی صغرا هم باید صادق باشه، کل انسان حیوان میشه بعض الحیوان انسان، اون که صادق بود اون عکس صغرا را میگذاریم صغرا، خود این سالبه کلیه رو میگذاریم کبرا، یک ضرب چهارم از شکل اول درست میشه که صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. اونجا چه نتیجه میداد؟ سلب جزئی را میشه بعض الحیوان انسان، لا شیء من الانسان به فرض، فبعض الحیوان لیس به فرض. از شکل اول همین نتیجه رو میگیریم و به عینهی همین نتیجه از شکل ثالث هم حاصل شد. این دلیل بر انتاج این ضرب از شکل ثالث است، اگر منتج نبود همچین نتیجه هم نمیداد. حالا ممکنه شما سوال بفرمایید که چرا نتیجه سلب جزئی شده؟ صغرا موجبه کلیت، کبرا سالبه کلیت، بگید نتیجه سلب کلی است، چرا شده سلب جزئی؟ جهتش اینه که گاهی اصغر و اکبر با هم متباینان هستن، اونجا البته سلب کلی هم صادق، کل انسان حیوان، ولا شیء من الانسان به شجر، فلا شیء من الحیوان به شجر، سلب کلی هم درست. ولی گاهی اصغر و اکبر به این شکلن که اصغر اعمت و اکبر اخصه، اصغر اعمت اکبر اخصه، مثل حیوان و فرد. اینجا البته کل انسان حیوان، لا شیء من الانسان به فرض، به صورت سلب کلی نمیشه گفت لا شیء من الحیوان به فرض، سلب کلی غلطه. اعم رو به کلی از اخص نمیشه سلب کرد، بعض الحیوان لیس به فرس و بعض الحیوان فرسون، اون لا شیء غلطه چون نقیضش صادقه، نقیضش صادقه از بعض الحیوان فرس، بنابراین نمیشه گفت سلب کلی، ولی همه جا سلب جزئی صادقه، قانونیت دارد سلب جزئی. برای اینکه ماده نقص پیدا نشه منطقی میگه همه جا سلب جزئی رو نتیجه میده، نمیگه سلب کلی تا یه جایی مبتلا به اشکال بشه. اینم ضرب ثانی. اگر رسیدیم در تطبیق ضرب ثالث رو هم میخونیم، اونم آسانه، اونم به همین شکله، از عکس صغرا استفاده میشه. نرسیدیم میمونه برای جلسه بعدی. الشکل الثالث و هوه ما کان الاوسط، اون قیاس اقترانی است که بوده باشد حد وسط در اون شکل، موضوعا فی المقدمتین معن، هم در صغرا هم در کبرا. الهازا فیکون الاکبر متحد الوز، اکبر میشه متحد الوز، یعنی محمولا هم در کبرا و هم در نتیجه معن، وزش یکسانه، در نتیجه محمول، در کبرا هم محمول، ولی اصغر مختلف الوضع، به عکس شکل ثانی دوم. ولیکن الاصغر یختلف وضعه، فان اصغر محمول در صغرا ولی موضوع در نتیجه جا به جا شد. و من هنا که اصغر مختلف الوضع است، کان این شکل سوم هم بعیدن ان مقتضی طبع نسبت به شکل اول، و برگردونی به شکل اول تا مستقیم بشه، سرراست بشه. و این شکل سوم ابعد من از شکل ثانی. خب چرا ثالث شده؟ اون ثانی این ثالث، برای اینکه این از اون هم بعیدتره، فاصله داره. اون در صغرا مشترک بود با شکل اول، این در کبرا مشترکه، به بیانی که توضیح داد. ابعد است از شکل ثانی. چرا ابعد است؟ لأن الاختلاف هنا در این شکل ثالث، کان اون اختلاف وضع در موضوع نتیجه، یعنی در اصغر، در شکل ثالث اصغر مختلف الوضعه، در صغرا محمول است، در کبرا موضوع. اون موضوعی که هو اقرب و الى ذهن، نزدیکتر بود به ذهن به بیان ایشون و اشرف بود به بیان مشهور، پس این در اشرف المقدمتین از شکل اول فاصله داره. ولی و کان الاختلاف در وضع فی ثانی، در شکل ثانی، فی محمول نتیجه اکبر مختلف الوضع بود، در صغرا موضوع بود، در کبرا موضوع بود و در صغرا محمول بود، اکبر. بلعجل اینکه اکبر در شکل ثالث متحد الوضع است، در کبرا و در نتیجه هر دو، یعنی در هر دو محمول است، که شکل الاول که اونم همین طور بود، پس در کبرا با اون شباهت داره، در اخص المقدمته یه شباهتی داره. کان باز هم این شکل ثالث اقرب از شکل رابع، یه شکل رابی افعی هست، اقرب هم نیست، یعنی از همه اینا فاصلش بیشتر. شروط شکل ثالث، مغ کاین رمز اشاره به شرط دو، شرط شکل سوم. لحاظ شکل شرطان ایزن، مثل شکل اول، مثل شکل ثانی. شرط اول ایجاب و صغرا مغ، شرط دوم کلیت اهدل مقدمتین کاین. اما شرط اول ایجاب و صغرا، برهانش اینه، فلان نوشنتین از لوکانت صغرا سالبتن، اگر صغرا سالبه باشد در هر حال منتج نیست. فلان علم نخواهیم دانست به طور صورت جد، نمیتونیم بفهمیم حال اکبری را که محمول است بر اوسط در کبرا، به سلب اول ایجاب، محمول است بر اوسط به سلب اگر کبرا سالبه باشد، یا به ایجاب اگر کبرا موجبه باشد. لا نعلم حال این اکبر کذایی را که محمول بر اوسط به نحو سلبی یا به نحو ایجابی، که از این دو حال خارج نیست، نمیدونیم که این اکبر ایلاق الاسقر و اسقر تلاقی دارن، از روی موجبه درست میشه یا یوبایم یک سالبه میشه، هیچ کدوم روشن نیست. لا ایلاق این اکبر اصغری را که خارج از اوسط است، چون اونجا سالبه است، مباین است، یا یفارق و این اکبر اون اصغر را و یباین، و هیچ کدوم معلوم نیست، قد یلاقی و قد یوباین، اونجایی که یلاقی نتیجه ایجاب حق است، اونجایی که یوباین نتیجه سلب حق. یه چیز ثابتی به دست آدم نمیده. بیان مطلب لعنه و شنتنین است. لوکانت الکبرا موجبت است. صغرا که فرض کردیم سالبه باشه، اگر کبرا موجبه باشد، کبرا از دال خارج نیست، یا موجبه است یا سالبه. اگر موجبه باشد فان الاوسطه یباین الاصغر، در صغرا سالبه است، اوسط با اصغر مباینند، و یلاق الاکبر کبرا موجبه است، اوسط با اکبر ملاقی اند. اونگاه شیء واحد به نام اوسط قد یلاقی، و یباین دو شیء ای را که اون دو شیء خداشون با هم متلاقی اینن، اصغر و اکبری که متلاقی اینن، مثل انسان که یلاقی حیوان را و یباین فرس را، خود حیوان و فرس هم با هم ملاقی هستن، متلاقیان. یا این که این شیء واحد قد یلاقی و یباین، شیء اینی را که خود اونا با هم متباین هستن، انسان یلاقی حیوان را، یباین شجر را، به خود حیوان و شجر با هم مباین هستن. مثال میزنن که ناطق یا انسان که یلاقی حیوان را و یباین فرس را، به این دوتا خودشون یعنی حیوان و فرس هم با هم متلاقیانن. کل فرسن حیوان، بعض الحیوان فرس. و باز همین ناطق یا انسان یلاقی حیوان را و یباین شجر را، و خود اون حیوان و شجر با هم متباین هستن، لا شیعه دارن. این در جایی که کبرا موجبه باشد. پس نتیجه قطعی دست نیامد. فی بعض موارد اصغر و اکبر اون دو شیء تلاقی میکنن موجبه درسته، فی بعض موارد تباین سالبه درسته. یه چیز ثابتی ندارد. ولو کانت الکبرا سالبتن ایزن، اگر کبرا هم سالبه باشد. فرض بعدی صغرا رو که سالبه است، کبرا هم اگر سالبه باشد دیگه بدتر. فان الاوسطه یباین هم اصغر را، چون صغرا سالبه است، سالبه معناش این است که موضوع محمول با هم تباین دارد، و هم اکبر را معن، چون کبرا هم سالبه است، با هر دو مباینه. اونگاه و شیء الواحد به نام اوسط قد یباین و شیء این را به نام اصغر و اکبر، در اینجا که خود اون دو شیء متلاقی اینن، مثل شجر یباین و انسان را، و یباین و حیوان را، ولی انسان و حیوان با هم متلاقی هم. و قد یباین و این اوسط شیء اینی را که خود اونا با هم متباینه، مثل شجر یباین و انسان را، یباین و فرس را، انسان و فرس هم با هم متباین هستن، سالبه دارن. مثال ایشون ذهب هست، شما بفرمایید شجر، مثل ذهبی که طلایی که هم مباین است با فرس هم با حیوان، ولی خود فرس و حیوان متلاقیان است. و بعد مثل ذهبی که مباین است هم با شجر هم با حیوان، به خود این دوتا با هم متباینان هستند. حالا دو مثال میزنن، یکی برای اون اولی که کبرا موجبه باشد و نتیجه نمیده، یکی برای انسانی که هر دو سالبه باشد. فزاقیله، مثال اول الف لاشه امن ناطقه به فرس سقرا سالبه، و کل ناطق حیوان موجبه، فنو لا ينتج سلب را، اینجا نتیجه سلبی غلطه، ایجاب حق است. نمیشه گفت لا شیء من الفرس به حیوان، کل فرسن حیوان. اما ولو وزعنا، اگر بنهیم به جای فرس شجر را، بگیم لا شیء من الناطق به شجر و کل ناطق حیوان، فان این قیاس لا ينتج ایجاب را، که کل شجر حیوان، لا شیء من الشجر به حیوان. اختلاف در نتیجه سبب عقیم بودنه. به مثال دوم لا شیء من الذهب به فرس و لا شیء من الذهب به حیوان، اینجا نتیجه منتظر ایجابی است. فانه لا ينتج سلب را، که لا شیء من الفرس به حیوان، ایجاب حتی از کل فرسن حیوان. اما ولو وزعنا، به جای مکان فرس شجر را، لا شیء من الذهب به شجر، فانه لا ينتج ایجاب را، لا ينتج ایجاب را، نتیجه ایجابی غلطه، که بگیم کل شجر حیوان، نتیجه سلب درسته. و اما ثانی کلیت اهدل مقدمتین، شرط ثانی خودشونم میگن به هوه، و اون شرط ثانی کلیت و اهدل مقدمتین، این دیگه دلیل علاهده نمیخواد، در قواعد عامه ذکر کردیم. فلانه و قد تقدمه در قاعده ثالثه از قواعد عامه للقیاس، این که شنچین است لا ينتج قیاس من جزئیتین، چون اون بعض الاوسط با اون بعض الاوسط معلوم نیست یکی باشن، اوسط به درستی تکرار نشد. بلیس هنا، خب چرا میگید کلیت اهدل مقدمت این؟ چرا معین نمی کنید کلیت کبرا بگید مثل شکل اول مثل شکل ثانی؟ چرا معین؟ چون تعیین اینجا اثر نداره، فایده نداره. بلیس هنا در این شکل ثالث ما چیزی که اقتضا بکند اعتبار و اشتراط کلیت خصوص اهدل مقدمت این را تا تعیین بکنیم، بگیم خصوص صغرا کلیه باشد یا خصوص کبرا، هر کدوم که کلیت داشته باشه منتجه، اهدا که باشه بسه، حتما کبرا باشه لازم نیست. ضروب شکل ثالث به حسب شرطین المذکورین مقاین ایجاب و صغرا کلیت و اهدل مقدمتین تکون و ضروب المنتجه. حالا ضروب ممکنه رو نمیگن، چون ده تا ضروب منتجه و عقیمه رو میگن. ضروب منتجه از این شکل ثالث ستتون، فقط 6 ضربه، سه تا نتیجه میده، جزئیه موجبه جزئیه را، سه تا سالبه جزئیه را، الان هم خودشون میگن. اون 10 تای دیگه منتج نیست به طریقه حذف و اسقاط. به این بیان لان شرط الاول ایجاب و صغرا تسقطو با این شرط اول یا تسقطو ساقط میشد ثمانیت و ضروب، 8 ضرب از درجه اعتبار میفته، اینم مثل شکل اول. اونجا هم شرط اول ایجاب و صغرا بود، با ایجاب و صغرا 8 قسم کنار زده شد، اگر صغرا سالبه بود یا کلیت یا جزئیه، در هر حال کبرا یکی از اون 4 تاست، 2 4 تا میشه 8 تا. و شرط ثانی هم یست قطبیهی، با این شرط ثانی ضربان 2 قسم، یکی الجزئیتان الموجبتان، صغرا و کبرا هر دو موجبه جزئیه باشن، 2 بل جزئیت الموجبه صغرا و الجزئیت سالبه کبرا، این دوتا هم خارج شد. فالباقی 6 بقیه از 16 تا 10 6 تا میشه، یحتاج کل منها از این 6 تا الی برهان، چون نظری الانتاج و نتایج این 6 تا جمیعا جزئیتون، 3 تا موجبه جزئیه و 3 تا سالبه جزئیه. اون دو فرضی رو که تا حالا حساب کردیم، یکیش موجبه جزئیهش ده، یکی هم سالبه جزئیه. از ضرب الاول از این 6 تا من موجبتین و کلیتین، صغرا موجبه کلیه، کبرا موجبه کلیه، ینتج موجبتن جزئیه نه کلیه. مثال این ضرب کل ذهب معدن، شما بفرمایید کل انسان حیوان، مثالی که از خارج گفتیم، و کل ذهب خالص ثمن گرانبها گران قیمت، به جا شما گذاشتیم کل انسان ناطق، کل انسان ناطق فرق نداره، نتیجه میگیریم. اذن علامت هندسی علامت نتیجه، بعض المعدن غالص ثمن، پاره از معدنها پربها و گران قیمت هستن. شما بفرمایید بعض الحیوان ناطق، هیچ فرقی نداره. و یبرهن علیه، بر این ضرب اول منتج بودنش به طریقه عکس صغرا، کل موجبه کلیه عکسش میشه موجبه جزئیه. بعض المعدن ذهب در مثال ایشون، بعض الحیوان انسان در مثال ما، ثم ذم این عکس صغرا الى کبر الاصل کل ذهب غالص ثمن کل انسان ناطق، فیکون این قسم و این قیاس من ثالث شکل الاول، از ضرب ثالث شکل اول که صغرا موجبه جزئیه کبرا موجبه کلیه، نتیجه میداد موجبه جزئیه را، از اون قسم میشد لینتج مطلوب ما را که یک موجبه جزئیه، بعض الحیوان انسان، بعض المعدن کذا. حالا بیانش اینه، المفروض کل مین به، یعنی کل انسان حیوان در مثال ما، کل ذهب معدن، و کل میم جیم یعنی کل انسان ناطق، یا کل ذهب کذا. المدعا این است که اذن بعض و به جیم یعنی بعض الحیوان ناطق، این موجب جزئیه. البرهان اذا صدقت کل میم به، اون صغرا اون موجب جزئیه کل انسان حیوان، صدقت در عکس مستویش بعض و به میم یعنی بعض الحیوان انسان، این عکس مستوی موجبه کلیه. فنظم این عکس مستوی رو زمیمه میکنیم الی کبرای اصل کل انسان ناطق، لیکون چنین بعض و به میم یعنی بعض الحیوان انسان صغرا، کل میم جیم یعنی کل انسان ناطق کبرا، این میشه سال سول اول. ضرب سوم است، 4 ضرب شکل اول. ازن نتیجه این میشد که این بم جیم بعض و به جیم یعنی بعض الحیوانه انسان المطلوب، این رو از شکل اول نتیجه میگیریم، این همین رو از شکل ثالث هم گرفتیم. این دلیل بر صدق است. سؤال، صغرا و کبرای شکل ثالث که موجبتان کلیتان بودن، چرا نمیگید نتیجه موجبه کلیه میشد؟ گفتید موجبه جزئیه. جواب، بلا ینتج این قیاس ضرب اول این موجبتین کلیتین کلیگرا موجبه کلیگرا. چرا؟ لجواز ان یکون، برای که گاهی وقتا اصغر و اکبر مساوی هن، کل انسان زاهک و کل انسان ناطق موجبه کلیه هست هست، کل زاهکین. گاهی وقتا اصغر اخست هست، اکبر اهم هست، کل انسان ناطق و کل انسان حیوان موجبه کلیه صدق هست. ولی گاهی وقتا اصغر اهم هست و اکبر اخست، کل انسان حیوان، کل انسان ناطق، اینجا ایجاب کلی غلطه، ایجاب جزئی صدق هست. بعض الحیوان انسان لا ینتج کلیگرا موجبه کلیگرا، لجوازه و امکان این که ان یکون به یعنی اصغر اما از جیم یعنی اکبر. حالا ولو منوج نمیخواد بگه در مثال ما اهم منوج هست، فرضه ولو عامین منوج هم باشن دیگه کلیگه نیست، تا چه رسد به این که اهم و اخصه مطلق باشن، که اینجا از این قبیله. کل مثال ما که اصغر اهم از اکبر در مثال ایشون، معدن و خالص سمن معدن اهم است، در مثال ما حیوان به انسان حیوان اهم. لذا نتیجه اینجا میشه جزئی. همه جا موجبه جزئی صدق است، ولی همه جا موجبه کلی صدق نیست، ماده نقص داره. این یک. از ضرب ثانی من کلیتین، صغرا و کبرا هر دو موجب، هر دو کلیه، ولی به این شکل که بل کبرا طالبتون، یعنی صغرا موجبه کلیه، کبرا طالبه کلیه. ینتج این ضرب ثانی یک سالبه جزئیگرا. مثالش، کل ذهب معدن، ما گفتیم کل انسان حیوان، ولا شیء من الذهب به فضه، ما گفتیم لا شیء من الانسان به فرس. اذن نتیجه این میشه بعض المعدن لیس به فضه، پاره از معدن ها نقره نیستن. ما گفتیم بعض الحیوان لیس به فرس، مثال این بود، فرقی نداره. و یو برهنو بر این ضرب ثانی منتج بودنش به واسطه عکس صغرا، باز هم مثل ضرب اول که الان داشتیم، اینم مثل اونه. فنقولو المفروض کل مین به، یعنی کل انسان حیوان، و لا شیء من مین به جیم، یعنی لا شیء من الانسان به فرس. المدعا این است که اذن بعض به لیس به جیم، یعنی بعض الحیوان لیس به فرس، سالبه جزئیه. البرهان نه عکس صغرا، صغرا موجبه کلیت، عکس مستوی داره، عکس میکنیم به عکس مستوی، فتکون بعض و بنیم موجبه جزئیه میشه، بعض الحیوان انسان. فنظم این عکس صغرا را به عکس کبرا اون سالبه کلیت، فیحدث این بعض و بنیم بعض الحیوان انسان، ولا شیء من میم بجیم، ولا شیء من الانسان به فرس. این میشه رابع الاول، ضرب چهارم از چهار ضرب شکل اول، صغرا موجبه جزئیه، کبرا سالبه کلیه. نتیجه چی میشه؟ اذن بعض و به لیس به جین، یعنی بعض الحیوان لیس به فرد. خب همون نتیجه ای که از شکل ثالث میگرفتیم از شکل اول گرفتیم، چون شکل اول منتج هست، شکل ثانی هم معلوم شد که منتجه، نتیجهش حق المطلوب حاصل شد در این وسیله. از ثالث من موجبتین و صغرا جزئیه، اینو نگفتیم، مشکلی هم نداره، ولی وقتی هم نداریم، بمونه برای جلسه بعدی انشاءالله.